پیام آزادی. شنوندگان گرامی، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، در این قسمت از برنامه گفتگوی رو سامان دادیم با آقای مهداد وهابی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس. در این گفتگو از آقای وهابی خواستیم که به چند سوال درباره اوضاع اقتصادی ایران و شرایط وخامتباران، دلایل و چشماندازان پاسخ گویند. جناب وهابی، خدمت شما سلام و درود دارم و عرض ارادت صمیمانه تشکر میکنم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
آقای جمشید مهر، متقابلا سال نوی میلادی رو به شما و همه هموطنانم تبریک میگم و از دعوت شما سپاسگزارم.
درود به شما. جناب وهابی، با این مقدمه گفتگو رو شروع میکنیم که هرگاه عملکرد کلی اقتصاد در جمهوری اسلامی رو در سه سنجه کلی، میزان تورم، اندازه رشد و میزان بیکاری مورد مطالعه قرار دهیم، اوضاع فلاکتبار آن بیشتر روشن میشود. به عبارتی اقتصاد ویران و همان گونه که روحانی میگوید خزانه خالی، تورم 40%، بیکاری و بیکارسازی گسترده و تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های تولیدی گسترش می‌یابد و دولت ناتوان در تأمین بودجه جاری است. میزان رشد اقتصادی به منهای 5.8% رسیده است. علاوه بر این، با اشاره به موضوع آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها و افزایش بهای کالاها به قیمت‌های بین‌المللی و شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در این حوزه و با سقوط ارزش ریال، این قیمت‌ها با سطح قیمت‌های بین‌المللی فاصله فاحشی پیدا کردند و برای نمونه به گفته وزیر نفت دولت روحانی که می‌گوید هزینه تولید هر لیتر بنزین به 3,000 تومان می‌رسد، آیا می توان قیمت بنزین را تا این میزان افزایش داد؟ و یا با توجه به حذف نزدیک به 22 میلیون نفر از دریافت یارانه ها، چه چشماندازی را برای اوضاع اقتصادی ایران می توان متصور بود؟ اگر بخواهیم که از سطح ژورنالیسم اقتصادی فراتر برویم و بیشتر بر بنیادها و دلایل واقعی چنین شرایطی توجه کنیم، شما چه افق و چشماندازی رو در عرصه اقتصاد متصور میدونید؟ اینکه جمهوری اسلامی با نرمش قهرمانانه در مقابل غرب و امریکا و به ویژه در حوزه پرونده اتمی عقب نشینی کرده است، آیا در برابر مردم و مطالبات آنها و به طور اخص در حوزه اقتصاد و به سامان کردن آن چه توانایی هایی رو برخورداره و چه چشماندازی در این عرصه متصوره؟ با توجه به اینکه در حد نوشتارهای چپ کمتر به مسائل اقتصادی پرداخته شده، ضرورت بررسی و ارائه دلایل چنین وضعیتی و احتمالاً راه برون رفت از آن از نگاه شما کدام است؟ و بر این اساس یک اشاره خواهم کرد به برنامه‌های دولت روحانی که ایشون مدعیه که برای مهار تورم ابتدا باید نقدینگی کنترل شود و ارتباط و در ارتباط با این مسئله آقای وزیر اقتصاد میزان نقدینگی رو 650 هزار میلیارد تومان اعلام میکنه و دولت روحانی دو هدف از اولویت‌های برنامه خودش قرار داده، یکی در واقع مهار تورم و دیگری کنترل بیکاری. بر این اساس از شما سه پرسش داشته باشم و پرسش اولم این خواهد بود که به نظر شما منشأ تورم چیست؟ آیا اقتصاددانان در این حوزه یک نظر واحد دارند یا در گرایشات مختلف نظرات متفاوت درباره تورم و علل آن وجود دارد؟ در همین رابطه، آیا علل تورم در کشورهای سرمایه‌داری مانند آلمان، امریکا، فرانسه، هلند و غیره همان دلایلی است که به طور اخص در ایران موجب تورم می شود؟ برای اینکه ارقام واقعی تری رو خدمت شما ارائه بکنم، باید بگم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آبان ماه جاری، یا در واقع همین سالی که درش قرار دادیم، شاخص تورم 12 ماهه رو 40%، ولی برخی مقامات دولتی اون رو از 45% تا 47% اعلام کردن. در همین رابطه باز باید بگم که نرخ تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی در 12 ماه گذشته، به طور مثال برای آلمان 1.3%، برای امریکا 1.5% و برای فرانسه 0.7% بوده و در همین دوره کشورهای دیگه مثل ترکیه و پاکستان و برزیل و مصر هم تورمی با نرخ زیر 10% رو تجربه کردن. حال تورم در ایران 40% هستش. با این مقدمه امیدوارم که تونسته باشم زمینه ای رو برای پاسخ شما به اون سوال اول تر بکنم. میکروفون در اختیار شماست و مجدداً سپاسگزارم.
با تشکر از پرسش‌های بی‌اندازه جدی، عمیق و چند جانبتون، امیدوارم توانایی رو داشته باشم که لااقل به برخی از اونها بپردازم، هرچند گفتگو در مورد مجموعه این پرسش‌هایی رو که شما طرح کردید قاعدتاً از حوصله یک یا دو برنامه رادیویی خارج خواهد بود. من تلاش می‌کنم حتی المقدور در اون مباحثی که باز میکنم تمرکز بدم به بحثام تا بتونیم به یه نتیجه گیری برسیم. بنابراین اصلم رو بر جامعیت پاسخ ها نمیگذارم، اصلم رو بر تمرکز روی حوزه های معین میگذارم. فرصتی اگر شد خب برمیگردیم دو مرتبه به این که این نکات جداگانه رو در کنار هم قرار بدیم، ولی با توجه به ابعاد متعدد مسئله، به جای اینکه به همه ابعاد همزمان بپردازم، تلاش میکنم که جزء به جزء به مسائل بپردازم. نکته اول یا اون دفترچه اولی که شما گشودید، دفترچه تورمه و سوالات بسیار مهمی رو مطرح کردید. قاعدتاً باید ابتداءً یک تعریفی از تورم داد، راجع به نرخ تورم امروز در ایران و مقایسهش با سایر کشورهای دیگه اشاره‌ای کرد و بعد به اون سه پرسشی که شما بهش به درستی پرداختید، یعنی علت تورم به طور کلی چیست؟ آیا اقتصاددانان نظر واحدی در این مورد دارند؟ و به طور اخص در مورد ایران و خصوصا دوره جمهوری اسلامی این علل چه هست و امروزه چه دلایلی داره این تورم؟ اینکه تورم اهمیتش در اقتصاد چه هست و راه مقابله باهش چیه؟ من از نکته اول شروع میکنم. چگونه تورم رو باید تعریف کرد؟ تورم در واقع تعریفش این هست: نرخ رشد سالیانه قیمت‌های کالاهای مصرفی در قیاس با قیمت همون کالاها در سال پیش. کدوم کالاهای مصرفی؟ ما قاعدتاً برای تعیین نرخ تورم یک سببی رو تعیین می‌کنیم. این سبب در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا فرض بفرمایید در این سبب می‌تونید شما اقلامی مثل تنباکو، مثل مواد خوراکی، البسه و پوشاک، هزینه عیاب و ذهاب، هزینه حامل‌های انرژی و قص علی‌آذا رو در واقع قرار بدید. طبعا در هر کشوری کالاهای مصرفی اصلی که وارد سبد مصرفی مردم میشه متفاوته. فی‌المثل اگر در فرانسه شما بخواید این سبد مصرفی رو تعریف کنید، در میان اشربه باید حتما شراب رو بگنجونید، برای اینکه در مصرف عمومی وارد میشه. در آلمان آبجو وارد خواهد شد، ولی در ایران نه این هست و نه اون. در زیر حکومت اسلامی خب طبیعتاً مصرف مشروبای الکلی مجاز نیست، ولی خب شما میتونید در اون بخش مشروبات و تنباکو در ایران قیمت مثلا یک پاکت سیگار رو قرار بدید و مقایسه بکنید. بنابراین وقتی از تورم صحبت میکنیم، باید بدونیم یک سبد مصرفی، یه سبد کالاهای مصرفی هست که قیمت اون سبد رو اندازه میگیرن در سال جاری چقدر رشد کرده نسبت به سال پیش، از اونجا تعیین میکنن نرخ تورم رو. اینو میگن شاخص کالاهای مصرفی. طبیعتا بعضی چیزا وارد این شاخص کالاهای مصرفی نمیشه. من یک نمونه رو میارم برای این قصه. مثلا اگر خرید فروش خانه، ارزش مستغلات جز این سبد پاسخ نست. اجاره آیا هست؟ بله. مثال دیگه ای میارم در مورد این ماجرا. مثال دیگه عبارت هستش از قیمت سهام هاست. آیا شرکت هایی که در بازار بورس هستند سهامشون بالا میره پایین میاد، قیمت متوسط یا قیمت اندیکاتور نرخ سهام ها رو باید جزء نرخ تورم گذاشت؟ نه فقط در ایران، در کشورهای غربی، مثلا در آمریکا، مثلا در ژاپن. آیا این نرخایی رو که شما الان فرمودید بهش اشاره کردید در مورد فرانسه، ژاپن یا آمریکا، این نرخای تورمی که پایین هستن در بر میگیرند بالا رفتن و پایین اومدن قیمت سهام شرکت ها رو در بازار بورس؟ پاسخ نست. بنابراین باید در نظر داشت معنای تورم چیه و به چه چیزی دلالت داره. اون به شاخص کالاهای مصرفی معینی دلالت داره که با هم دیگه مقایسه میشه. اگر این مبنا رو قرار بدیم، پرسش این هستش که ایران امروز در چه رتبه‌ای قرار داره در سطح جهان، تو صحبت‌های شما هم بود، و چقدر نرخ تورمشه. همونطور که شما خودتون به درستی فرمودید، نه در دوره آقای احمدی نژاد، بعد از در واقع پایان انتخابات، یعنی در تابستان پیش، وقتی که آقای روحانی انتخاب شد، ارقام جدیدی ارائه شد و خب یکی از بحث‌های مهمی که همین صد روزه اول بعد از حکومت آقای روحانی بسیار در مطبوعات موضوع بحث بود، نادرستی ارقامی بود که از جانب آقای احمدی نژاد مطرح می‌شد و اینکه اهداف سیاسی در قلب واقعیت‌های مربوط به میزان تورم یا نرخ بیکاری مؤثر بود. به هر حال امروزه بانک مرکزی اینجوری میگه که اگر بخوایم مقایسه کنیم روز دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سال 2005 رو، میگه نرخ رقم ها 10.4% بوده، امروز یعنی در سال 2000 پایانی سال 2013 به بیش از 40% رسید. آمار رسمی در واقع دیگری هستش که از جانب به اصطلاح بانک مرکزی ایران ارائه شده که این آمار هم خیلی تفاوت هست و میگم بخشی از این تفاوت ها و تناقض‌ها در آمار مربوط میشه به این که بدونیم چه شاخص‌هایی از کالای سبد مصرفی رو داریم مطالعه می‌کنیم و چگونه اندازه‌گیری شده. به هر حال اگر که آمار ارقامی که منتشر شده از جانب بانک مرکزی در این حال ظرف این مدت چند صد روزه اخیر رو شما در نظر بگیرید، مشاهده می‌کنید که رقمی که برای 2011 اومده نرخ تورم 20.6% و برای 2013 27.1%، که اگر این آمار رو بخواید مبنا قرار بدید، خب نمیشه گفت که 2013 بالاترین نرخ تورم داشته. بالاترین نرخ تورم در ایران 1995 بوده که رقم تولد تورم به 50% رسیده، ما یعنی 49.11% رسیده بوده، و همینطور 1988 یعنی در حول و حوش پایانه جنگ به 28.9% و 1387 به 27.7%. یعنی اگر بخوایم سالهایی رو که در اون نرخ تورم بسیار بالا بوده، یعنی بالاترین بوده از دوره بعد از حکومت پهلوی به این سوی، باید سالهایی مثل 87-88 و 95 رو بیاریم و البته بی تردید اگر نرخ 40% رو مبنا قرار بدیم، 2013 در واقع رقم بسیار بالایی است، یعنی پایان دوره حکومت آقای احمدی نژاد. خب در قیاس با کشورهای دیگه چجوریه؟ ایران در شاخص بانک جهانی که رتبه چهارم رو داره بعد از بلاروسی با 52.4%، اتیوپی با 33%، ونزوئلا 26% و ایران رو در واقع رقمی پایین‌تر از این مقدار گذاشتن، نزدیک 26%، که باز با همون رقم‌هایی که الان خدمتتون عرض کردم بیشتر خانایی داره. و کشورهایی که پایین ترین نرخ تورم داره داشتند در پایین جدول 221 کشور هستند، ژاپن به ترتیب، بحرین و جزایر ماریانای شمالی هستش. خب سوال به هر حال راجع به میزان دقیق نرخ تورم، واقعیت همینه که باید یک گروه های به اصطلاح اقتصاددانان کار کنن. کار ساده ای نیست. من آماری که در خدمتتون قرار دادم داده هایی است که دست دومه، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اقتصاددانای دیگه ای که در خارج سری مطالعات کردن و گزارشاتی رو در آوردن، اینها کار میکنن با اقتصاد سنجی، با تصفیه داده ها و فرآورده های اطلاعاتی میتونن یه جاهایی رو بهش تخمینایی بزنن، ولی این بیشتر کاری گروه از اقتصاددانان است و کار یک فرد دو فرد در واقع در این مورد نیست و دقت لازم رو نخواهد داشت. متاسفانه این سازمان برنامه بودجه و انحلالش در این مورد خیلی ضرر و زیانهای زیادی برای کشور ما داشته. یکی هم مسئله دقت آمارهای ارائه شده استش. من میپردازم به این که خب حالا این تورمی که ازش صحبت میکنیم از کجا بیرون میاد، منشأش چیه، چجوریه؟ من فکر میکنم بسیاری اوقات وقتی ما میگیم تورم یعنی گرانی، و خب گرانی فشار زیادی روی زندگی روزمره مردم میاره و از اینجا شروع میکنیم به اصطلاح گلایه نامه یا دردنامه خودمون رو تهیه کردن علیه این وضعیت گرانی و مشکلات روزمره زندگی. ولی یک لحظه باید صبر کرد و سوال کرد که خب این تورم منشأش چیه، از کجا بیرون اومده. ببینید، در یک اقتصاد دهخانی مبتنی بر خودمعیشتی، اقتصاد خودکفای خودمعیشتی دهقانی، شما تورم ندارید. دلیلش چیه؟ اینه که این اقتصاد هنوز پولی نشده، یعنی اکثر محصولات تولید شده به کالا و به بازار کشیده نشده. نه تنها در یک اقتصاد دهقانی مبتنی بر خودمعیشتی شما از تورم خبری پیدا نمی کنید، در یک اقتصاد شبیه دولت شوروی سابق، حکومت‌های نوع شوروی سابق، حالا اسمش رو در گذشته می‌ذاشتن سوسیالیسم واقعا موجود، چقدر سوسیالیست بود نبود اون بحثی است خارج از حوصله بحث فعلی، ولی دولت‌ها یا جوامع نوع شوروی، اقتصادهای نوع شوروی که در اون اکثریت وسایل تولید در دست دولت بود و دولت نقش گرداننده اصلی اقتصاد رو بازی می‌کرد، در اونجا شما شاهد تورم نیستید، بیشتر شاهد کمبود هستید، نایابی هستید. علتش چیه؟ علتش اینه که دستگاه دولتی جایگزین نقش پول شده، پول نقش فعال رو ایفا نمی‌کنه. از اونجایی که مالکیت شخصی خصوصی رو در بخش وسایل تولید حفظ کردن و دولت در واقع هم خریدار هم فروشنده است، ثبت دفتری هست، پول در لااقل بخش دولتی نقش منفعل ایفا میکنه و قیمتها قیمتهای به اصطلاح اداریه، قیمتهای تعیین شده است، قیمتهای مقرر شده است به وسیله مرکز برنامه ریزی هوسپلان. و به همین دلیل شما اگر هم که یک کالایی نایاب میشه منعکس نمیشه در شاخص قیمتها، قیمت همون قیمته ولی بازار سیاه ایجاد میشه و یا جیره بندی میشه. یعنی میگن آقا مثلا فرض بفرمایید اگر تئاتر بولشوی در مسکو تئاتری هستش که 200 مثلا بلیت داره و مثلا فرض بفرمایید 2000 نفر متقاضی داره، قیمت بلیت تئاتر بولشوی رو ما تغییری نمیدیم، همون قیمتش رو ثابت نگه میداریم ولی به اون 200 نفر میدیم. به کدوم 200 نفر میدیم؟ خب در اینجا اقتصاد توزیعش رفت پیدا میکنه به شرایط کمبود. وقتی 200 جا هست برای 2000 نفر، اونهایی که نوری چشمیان در وهله اول جاها رو بهشون میدیم. بنابراین نحوه رگولیشن، تنظیم اقتصادی، تنظیمات اقتصادی از طریق استفاده از شاخص قیمت نیست. قیمت نیست که محصولات رو تخصیص میکنه، منابع رو توزیع میکنه، بلکه حکمهای آمرانه، دستورات اداری هست که این نقش رو بازی میکنه و اون نقش دستگاه دولتیه که جایگزین نقش فعال پول شده. بنابراین یک، اگر بخوام این دوتا نمونهی که آوردم ازش یک نتیجه گیری بکنم، اینه که تورم قاعدتا در اقتصادی بروز پیدا میکنه که این اقتصاد درش بازار نقش فعال اصلی داره در توزیع منابع، و اون هم بازاری که مبتنی بر استفاده از مکانیسم قیمت ها. درست؟ خب حالا سوال این هستش که در چنین شرایطی در کشورهای نظیر فرانسه، آمریکا، انگلستان، دیگر کشورهای مربوط به این پیشرفت‌های صنعتی OECD، در این کشورها خب ما شاهد هستیم که یه اقتصاد بازار هست و پولی هست، تورم از کجا در اینها ناشی میشه؟ منشأ تورم، علت تورم چیه؟ آیا اقتصاددانها باور دارن که یک علت برای پیدایش تورم تو اینها هست؟ پاسخ من به این پرسش اینه که خیر، این درسته که برای اینکه تورم وجود داشته باشه باید یک رشته شرایط اقتصادی اجتماعی مقدمی حاصل شده باشه که مهمترین اونها وجود یک اقتصاد بازار مبتنی بر استفاده از قیمت هاست. اما چگونگی بروز تورم، علت پیدایش تورم به یک شکل فهمیده نشده از جانب اقتصاددان ها. به طور کلی در میان اقتصاددان ها دو نگاه عمومی متفاوت رو میشه از هم دیگه متمایز کرد. بخشی از اقتصاددان ها که موسوم هستن به اقتصاددان های مونتاریست، پولگرا، که حتما یکی از مهمترین سرآمدان این مکتب رو شما اسمش رو بارها شنیدید، استاد اقتصاد دانشگاه و برنده جایزه نوبل بوده آقای میلتون فریدمن و دیگرانی که در این رشته در این دسته قلم زدند و بعدها در دانشگاه شیکاگو این خط فکری رو تعقیب کردند، آقای لوکاس، در واقع این فکر رو دارن که علت تورم اساساً پوله، صرف پوله، نقدینگیه. و من اینو توضیح خواهم داد یعنی چی. در اینجا باید بگم که علاوه بر این دو نفری که من نام بردم، یعنی اقتصاددانان پولگرا مونتاریست میلتون فریدمن، لوکاس و دیگران، یک بخش دیگری از اقتصاددانان نئولیبرال هستند که اگرچه پولگرا محسوب نمیشند ولی با اونها قرابت‌های زیادی دارند در فهم علل تورم، که از جمله اونها من باید از یک اقتصاددان بسیار برجسته به نام فردریک فون هایک یاد بکنم که او هم در دانشگاه شیکاگو آمد، اتریشی الاصل هست، منبع الهام اون چیزی است که ما امروزه به عنوان اقتصاد نئولیبرال میگیم، و او در واقع منشأ اصلی تورم رو در دولتی بودن پول، اینکه پول به صورت خصوصی ضرب و چاپ نمیشه و ما چند پول خصوصی نداریم، پول اساسا نفسش دولتی باقی مونده، او علت اصلی تورم رو در این امر میدونه. نگاه هایک در این امر خیلی فرعی هست در میان اقتصاددان ها من به یه جایی توی این صحبت هم بهش اشاره خواهم کرد ولی زیاد روش مکث نمی کنم. به هر حال مکتب اول اینه که علت تورم خود پوله. منظور چیه علت تورم خود پوله؟ این اقتصاددان ها به طور کلی باور دارن که پول در مجموع در اقتصاد نقش منفعلی بازی میکنه. اون چه که در اقتصاد نقش بازی میکنه اقتصاد واقعی است، عرضه و تقاضاست، محصولات، اجناس و میزان نایابیشونه. پول تنها منعکس میکنه مقدار نایابی اجناس و محصولات رو. بنابراین پول در مجموع نقش منفعلی داره، خونسایی داره بر روندهای واقعی اقتصادی. این نگاه اقتصاددانان پولگرا خب خاص یک گروهی از اقتصاددانان است، از زمان اقتصاددانان کلاسیک هم این وجود داشته که معروف هست به کلاسیک دیکاتومی، یعنی دوگانگی در اندیشه در واقعیت اقتصادی، که می گفتن اقتصاد به دو بخش هست، یک بخش واقعی و یک بخش پولی. بخش واقعی همه چیزه، بخش پولی فقط منعکس کننده است، بازتاب آینه بخش واقعی. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما در یک اقتصاد بیاید بگید که من مثلا فرض بفرمایید 2000 تومان ارزش کالاهای تولید شده است در این اقتصاد و سرعت گردش پول در این اقتصاد مثلا 10 هستش، باید 200 تومن پول ضرب کنید که بتونید 2000 تومن رو بچرخونید. یعنی پولی که شما در میارید باید مطابقت داشته باشه با مقدار ارزش تولید شده. پول ضرب در سرعت پول مقدار پولیه که باید منعکس بکنه حجم معاملات در اون اقتصاد رو. این اقتصاد داره بر این باورن که حالا اگر شما بیاید یک باره حجم پول رو افزایش بدید در اقتصاد، یعنی اگر مثلا ارزش های تولید شده در اقتصاد 2000 تومنه، شما بیاید 4000 تومن پول توی بازار بریزی، این 4000 تومن پول یک جهشی میده به طور موقت به مقدار قیمت ها رو دوبل میکنه برای هر کالا، ولی مدت کوتاهی طول بیشتر نمیکشه که دو مرتبه ارزش پول کاهش پیدا میکنه و یک دوم ارزش سابق میشه. دو مرتبه این 4000 تومنی که شما ضرب سکه کردید، کاغذ وارد بازار کردید، قیمت واقعی جا به جای کالاش همون 2000 تومن خواهد شد. به عبارت دیگه پول در اقتصاد نقش خونسایی ایفا میکنه. این معناش چیه؟ چرا من این مثال میزنم؟ این مثال میزنم برای این مورد که فرض بفرمایید که در یک اقتصادی تولید کمه، دولت میبینه تولید کمه، در اقتصادش مثلا 2000 تومان پول وجود داره، میخواد تشویق کنه فعالیت اقتصادی رو. چون دولت حق ضرب سکه رو داره، حق چاپ اسکناس رو داره، به جای 2000 تومان 4000 تومان چاپ اسکناس میکنه. این حجم نقدینگی در گردش رو افزایش میده. آیا این افزایش حجم نقدینگی باعث این میشه که سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره، مردم تشویق بشن فعالیت اقتصادیشون رو بهبود ببخشن به دلیل اینکه پول بیشتری در بازاره؟ در میان این اقتصاددانا پاسخ این سوال علل اصول نفت. البته در این نگفتن جواب آقای فریدمن این هستش که در کوتاه مدت ممکنه که مردم رو این امر فریب بده، دچار توهم بکنه که گویا با افزایش مقدار پول در گردش قدرت خریدشون هم افزایش پیدا کرده. نتیجه امر این خواهد شد که خب مردم در واقع بیان و بیشتر دست به خرید بذارن. وقتی مردم بیشتر خرید کنند، شرکت ها بیشتر تولید میکنن، و چون شرکت ها بیشتر تولید میکنن، درآمدها هم یه مدتی بیشتر افزایش پیدا میکنه. ولی در دراز مدت خیر این توهم از بین میره. چرا؟ چون این پولی که دولت چاپ کرده بدهکار میشه. اگر به جای 2000 تومان ارزش کالاها 4000 تومان چاپ کنه، مثل این میمونه که دولت 2000 تومان از مردم قرض کرده. این قرض دولت باید بازپرداخت بشه به وسیله همون مردمی که در واقع این پول در اختیارشون گذاشته شده. چجوری بازپرداخت میشه؟ پسنداز مردم بعداً قادر نخواهند بود مردم از اون پولی که در میارن پسنداز کنن. این پسنداز باید بابت مالیات هاشون به دولت بازگردونده بشه. به باز دیگر پولی رو که دولت از یک دست داده و در کوتاه مدت سبب گردش و رونق بازار شده، در دراز مدت از دست میده و حاصلش این خواهد بود که ما به جای این که بتونیم در واقع پسنداز خصوصی ایجاد کنیم، پسنداز واقعی ایجاد کنیم، در واقع قرضه دولتی کردیم. قرضه دولتی میرونه پسنداز خصوصی رو. این علت اصلی تورم. خب این فاکتور رو آقای فریدمن گفت. آقای لوکاس اضافه کرد که حتی در کوتاه مدت هم این سیاست وارد کردن نقدینگی، تزریق نقدینگی به بازار مؤثر نیست، برای اینکه اونهایی که عاملین اقتصاد هستند، تصمیم گیرندگان اقتصاد هستند، صاحبین بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، از اونجایی که میتونن به مشاهده کنن که دولت حجم نقدینگی وارد به بازارش بیشتر از مقدار ثروت واقعی کشوره، در تصورشون این امر به این صورت منعکس میشه که پیش بینی میکنن در آتیه باید این پولها رو به صورت مالیات پس بدن. این نقدینگی نیستش که قدرت خرید بالاتر باشه، دروغینه. بنابراین اونها به سرعت قیمت کالاها رو بالا میبرند متناسب با مقدار بالا رفتن سطح پول و بنابراین خونسا میشه. خب نظر لوکاس این بود که این نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت افزایش نقدینگی یا تورم هیچ تأثیر روی اقتصاد واقعی نداره، فقط ضرره، برای اینکه باعث میشه صاحبین شرکت ها، کارفرماها در واقع محاسباتشون مخدوش بشه و به خصوص در ثبات قیمت ها تأثیر منفی بذاره، بلخص در میزان به اصطلاح نرخ بهره و همچنین چگونگی فعالیت در بازار بورس. این ثبات رو به هم میزنه، ارزش سهام ها، ارزش دارایی ها رو درش به اصطلاح خلل ایجاد میکنه در میزان محاسبش. خب این یک نگاه. اقتصاد پولگرا وقتی ازش میگن تورم چیه، میگه آقا تورم بالا رفتن حجم نقدینگی است در یک کشور. من چند تا مثال بزنم برای اینکه این مسئله حجم نقدینگی رفتنش بالا در کشور یه مقداری روشن بشه. مثلا فرض بفرمایید میاد یک برنامه‌ای رو آقای احمدی نژاد میده به نام وام مسکن مهر. مردم رو دعوت میکنه به اینکه سپرده‌های شخصیشون رو بیارند بذارند در دست دولت. یه سری خونه هایی ساخته میشه با وام های کم بهره بهشون داده خواهد شد. خب این در واقع یک جمع آوری پسندازهای شخصی مردمه، درسته؟ خب در اینجا شما نقدینگی رو که وارد بازار میشه افزایش میدید. این جمع آوری نقدینگی در واقع خودش یک عامل تورمه. یا آقای احمدی نژاد متقاضی میشه از بانک مرکزی که بهش مقدار وامی رو که میدن، مقدار بودجه دولتیه که به تصویب میرسونن رو افزایش بکنن. بنابراین وقتی که حجم بدهی های دولت یک باره افزایش پیدا میکنه یا مقدار بودجه دولتی 4.5 برابر میشه از 2005 تا 2013، مقدار نقدینگی 5.75% افزایش پیدا میکنه از 2005 تا 2013، بنابراین مقدار پول چاپ شده در کشور افزایش پیدا میکنه. وام مسکن شما میگید افزایش پیدا میکنه، در واقع جمع‌آوری میکنن نقدینگی یا پسندازهای شخصی رو، خب میگید این باعث تورم هستش، عوامل نقدینگی. من البته در اینجا باید یک اشاره‌ای رو بکنم که خیلی به نظرم مهم میاد. سیاست‌گذاری‌های آقای احمدی نژاد پاره‌ای اوقات متناقض با هم بودن. مثلا نمیدونم آیا شما به خاطر میارید که وقتی که در پایانه دوره آقای احمدی نژاد قیمت رسمی یک دلار 1000 تومان بود، در حالی که نرخ بازاریش 2400 تومان بود. به طور کلی آقای احمدی نژاد میگفت که باید ما نرخ دلار رو به 500 تومان بیاریم. درسته؟ به عبارت دیگر از سیاست پول قوی دفاع میکرد، میگفت ما باید ریال قوی داشته باشیم و نرخ بهره بانکی رو نباید افزایش بدیم. خب وقتی که ارقام درآمد نفت وارد کشور میشه بسیار زیاده و در واقع استقراضتون هم زیاده، خب نرخ قیمت ها میره بالا. نتیجتا شما اگر میخواید مردم رو تشویق کنید که پولاشون رو بذارن توی بانک بر سپرده های بانکی تبدیل کنن، باید نرخ بهره رو ببرید بالا دیگه، چون نمیشه که مثلا فرض بگیر قیمت ها داره 10 برابر میشه، من پولمو میذارم توی بانک، سودی که میگیرم مثلا 10% نیست، بلکه مثلا 8%، خب ضرر میکنم مثلا بذارم توی بانک. درسته. خب آقای احمدی نژاد این سیاست رو تصویب کرد که نخیر، نرخ بهره بانکی رو ما افزایش نمیدیم. درسته که این کار کرد، ولی از اون طرف وام بسکن مهر رو انجام داد. یعنی شما این دو تا سیاست متناقضه، یکی میگه نرخ بهره بانکی رو پایین نگه میدارم، اون یکی میگه من شما رو صاحب خونه میکنم با نرخ بهره پایینتر. البته نه این اجرا میشه نه اون به طور واقعی اجرا میشه، من الان بهش خواهم پرداخت. بنابراین من میخوام بگم که یک نگاه از مسئله تورم در اینه که چقدر نقدینگی بوده. درسته، طبیعی هستش که مثلا این سیاست پایین نگه داشتن، بالا نگه داشتن قدرت خرید ریال، آقای احمدی نژاد نتونست از سال 2011 به بعد، زمانی که تحریم ها سانکسیون ها به شدت شروع شد اجرا شدن، اونو حفظ کنه. چرا؟ چون درآمد نفتی ایران به 1/3 مقدار خودش رسید، قدرت ارزی کشور به شدت پایین اومد. شما میتونید این سیاست پایین نگه داشتن نرخ دلار رو حفظ بکنید و بنابراین محصولات وارداتی رو که از خارج میان به قیمت ارزونتر در بازار داخلی بفروشونید، چون ریال قدرت خریدش بالاست، دلار رو شما پایین نگه داشتید، میتونید محصولات خارجی رو به قیمت ارزون وارد کشور کنید. طبیعتاً حاصل این امر این میشه که شرکت‌های داخلی شما محصولاتشون گرونتر میشه از محصولات خارجی و ورشکسته میشه. درسته؟ یعنی یک ریال قوی در کشور ما میتونه به ورشکستگی صنایع صادراتی غیر نفتی منجر بشه، یا لااقل قدرت رقابتی کالاهای تولید شده در بازار داخلی رو به شدت پایین بیاره. درسته؟ خب در این شرایط وقتی که مقدار ارز در کشور بالاست و میدونیم میزان 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی 8 ساله دوره آقای احمدی نژاد بی سابقه است در طول تاریخ نفتی کشور ما، خب طبیعتا شما میتونید یه همچین سیاست ریال قوی رو در ابتدا پیش ببرید، ولی وقتی که تحریم‌های اقتصادی از سال 2011 به شدت و قوت آغاز شدن، میزان درآمدهای نفتی شما به شدت پایین اومده و بخش مهمی از این درآمدهای نفتیتون هم در واقع صرف هزینه‌های معاهداتی میشه برای اینکه پولتون رو بتونید وارد کشور کنید، چه به صورت طلا، چه به صورت ارز و غیره، با 1001 مکافات بانک مرکزی هم تحریم شده است. خب در اون صورت نمیتونید این سیاست رو حفظ کنید. درسته؟ خب بنابراین خود این یک سری عواقب و به اصطلاح توابعی خواهد داشت همراهش. خب اینا رو همه رو گفتم برای اینکه بگم یک نگاه در اقتصاد علت تورم رو عبارت میدونه از افزایش حجم نقدینگی، این نگاه اقتصادگرایان پولگرا هست. صدر اولویت این اقتصادگرایان این هست که آقا اگر پس در کشور تورم میشه علتش چیه؟ بازار نیست، علت دولت، قرض گرفتن های دولتی. این نکته اصلی در این اندیشه است. تورم منشأش چیه؟ تورم منشأش دولته. منشأ تورم در واقع بازار نیست. بازار را اگر به حال خودش بگذارید، اساسا پول در بازار نقشی منفعل و خنثا بازی میکنه. وقتی دولت این قدرت رو داره که استقراض کنه و پول ضرب بزنه، چاپ بکنه، اسکناس چاپ بکنه، اون قادر میشه که قرض بکنه و به نام توسعه اقتصادی قرضه خودش رو وارد بازار بکنه و به این ترتیب این قرضه پسندازهای خصوصی رو از بازار میرونه و باعث تورم قیمت‌ها میشه که یک وسیله است برای اینکه دو مرتبه بازار انتقام خودش رو از دولت میگیره. بازار دو مرتبه اوضاعی رو که دولت به هم ریخته میاره سر جای اولش.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردن، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رد می کند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلام خواهد. شانه‌ات مجابم میکند در بستری که عشق تشنگیست، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش میدهد در بستری که عشق مجابم.